ارتباط و پیوند تنگاتنگ داره. اصل تبلیغ به عنوان یک وظیفه بر دوش همه انسان‌های مسلمان، اعم از معصوم و غیر معصوم، امام و غیر امام و هر کسی در هر شرایط و اوضاع احوالی که به سر میبره، به عنوان یک وظیفه بر دوش همه ثابته. آنچه که در این بحث مورد نظره اینه که شیوه تبلیغ باید چگونه باشه. ما گاهی برای خود تبلیغ اهمیت قائلیم، اما برای روش و شیوه تبلیغ اهمیت و اعتبار چندانی قائل نیستیم، و یا اگر هم قائلیم به بحث و بررسی و شناسایی این روش‌ها و شیوه‌ها نمی‌پردازیم. در مجال کوتاه و فرصت اندک در اختیار، به فرازهایی و بخش‌هایی از بحث از شیوه می‌پردازم که در آن از مولا امیرالمؤمنین مدد گرفته میشه و به شیوه های تبلیغی آن حضرت اشاره میشود. یکی از شیوه های تبلیغی امام علی ابن ابی طالب علیه السلام آن بود که کوشش میکرد فضایی رو در تبلیغ ایجاد کنه که به جلب نظر مخاطب بیانجامد. چون میدونید تفاوتی نداره یک مبلغ مخاطب اصلا نداشته باشه و یا مخاطب داشته باشه و مخاطب به حرف او گوش نده و یا اصلا توجه نکنه. امام علی ابن ابی طالب با توجه به این واقعیت که تفاوتی نیست بین نبود مخاطب یا بودن مخاطب بدون توجه او به گفتار مبلغ، در رفتارهای تبلیغی و فعالیتهای تبلیغی کوشش می‌کرد فضایی رو ایجاد کنه که مخاطب توجه کند و اگه توجه کرد پیام تبلیغی رو ارائه بکنه و در اون فضای پرتوجه پیام تبلیغی به گوش مخاطب برسه. حالا البته نمونه‌های مختلف داره. گاهی امام علی ابن ابی طالب علیه السلام برای ایجاد جلب توجه مخاطب یا جلب توجه مخاطب تبلیغ رو غیر مستقیم می‌کرد. یعنی اگه در اون موارد حضرت تبلیغ مستقیم میکرد توجه رو جلب نمیکرد، حضرت تبلیغ رو به صورت غیر مستقیم انجام میداد تا این توجه جلب بشه، اون پیام هرچه بهتر در ذهن مخاطب بره جای بگیره. اون داستان معروف مصداق بیین و نمونه آشکاریست برای همین مدعا که شنیدید امیر مؤمنان از جنگ صفین برمیگشتن، هنگامی که به دروازه کوفه رسیدن به قبرستان برخوردن با اصحاب و یاران، حضرت به اقتضای اون مکان باید تبلیغ کنه، پیام‌های تبلیغی رو عرضه بکنه، ولی آیا بدون توجه به زمینه و شرایط حضرت آغاز کردند سخنان تبلیغی رو که ای مردم آگاه باشید، شما هم روزگاری همانند اینها که زیر خاک رفتند و آرمیدند، روزگاری همچون اینها دارید؟ آیا این گونه ورود در عرصه تبلیغ حضرت کردند؟ نه، حضرت اومدن از یک ابزار و شگردی بهره بردند که هم تبلیغ رو انجام بده و ارائه کنه و هم نفوذ پیدا کنه این تبلیغ در دلهای اون مخاطبان. چه کار کردن؟ اومدن تبلیغ غیر مستقیم کردن، اصلا صورتشون رو از اصحاب برگردوندن و صورت رو به قبرستان کردن، خطاب رو متوجه مرده‌ها کردن. خب میدونید خطاب به مرده جالب توجه، جلب توجه میکنه، هر کسی وقتی این رو ببینه میبینه یک وضعیت کلیشه‌ای عادتی به هم خورده است. تو شرایطی که عادت به هم میخوره توجه هم بهتر جلب میشود. اصولا یکی از اشکالات تبلیغ ما اینه که دچار یک وضعیت عادت خورده است. هر چیزی که لباس عادت بر تن پوشید کارآمدی و کاراییش رو از دست میدهد. بارها شنیدید سلامت بهترین نعمت، اما اگه این سلامت تکرار شد و ادامه یافت قدر سلامت رو شما نمیفهمید. اگر بیماری در کار اومد قدر سلامت رو میفهمید. هیچ دردی بتر از عافیت دائم نیست. تلخی تازه به از قند مکرر باشد. یک قند و شیرینی تکراری خستگی میاره، باید یه تلخی میان بیاد، این وسط یه تلخی کام رو تلخ بکنه تا عادت به هم بخوره و انسان احساس لذت ببرد. چرا در جاده های اتوبانه انسان زود خسته میشه و میخوابه؟ علت اینه که یه حالت یه نواخت داره. اما در جاده هایی که اتوبانه نیست، پیش و خم داره، یه عادت، یه حالت یه نواخت وجود نداره. لذا انسان هوشیارتره. حالا بگذاریم از خطراتی که داره، ولی خود اتوبان هم گاهی خطراتی ناشی از همون بیحالی و رخوت و کسالت و احیانا خواب‌آلودگی داره. هیچ دردی بتر از عافیت دائم نیست، تلخی تازه به از قند مکرر باشد. حضرت اومدن و خطاب خود رو متوجه به مرده‌ها کردن. یا اهل دیار الموهشه، یا اهل تربه، یا اهل الغربه، یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه. این کلمات هم آهنگینه، از ادبیات قوی و سطح بالای ادبیات برخورداره و این هم نشون میده که حضرت از هنر هم استفاده کردن. اینجور نبود که موعظه میکنن با یک کلمات مغشوش و در هم آمیخته. بگیم اصل موعظش مهمه، به محتوا بچسب، قالب رو ول کن. نه، اینجور نیست. حضرت بهترین ابزار هنری در این زمینه رو که اون شرایط میطلبید ادبیات قوی بود، نه به کار گرفت. یا اهل التربه، یا اهل الغربه، یا اهل الوحشه، یا اهل الوحده، انتم لنا فرتون سابق. چقدر آهنگینه. و نحن لکم تبع لاحق. حالا لحظه به لحظه که حضرت داره اوج میگیره، توجه مخاطبهای اصلی که اون زنده ها بودن، چون مرده ها که مرتوجه، مرده ها مرده است دیگه، حضرت با اونا حرف میزنه، در واقع داره با زنده ها حرف میزنه، جلب توجه مخاطب هی افزایش پیدا میکرد. بگذاریم که زنده ها هم گاهی حالت مرده دارند. هیچ کس در کاروان زندگی بیدار نیست. مرده ها در خواب غفلت، یا مردگان افسانه، زندگان در خواب غفلت، مردگان افسانه اند. مرده خرفته، زنده هم که در خواب غفلت، اینا هم مثل مرده است. حضرت میخواد احیا بکنه، بیدار بکنه، اون ضمیر رو آگاه بکنه، تنبیه کنه در واقع اون ضمیر رو. خب انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبع لاحق، اما دور فقط سکنت. این زمین سازی میکنه، میخواد خبر بگیره. همینجور رأساً نمیاد بگه ای مردم این مرده ها پیامشان به شما اینه که تقوا پیشه کنید. گوش نمیدن، این حرفا رو 100 بار شنیدن، 1000 بار شنیدن. میگه اما دور فقط سکنت، اما الازواج فقط نکهت، اما الاموال فقط قسمت. خونه هاتون رو رفتند و نشستن، همسرانتون ازدواج کردن، اموالتون رو تقسیم کردن. چقدر زیبا. هادا خبر و ما اندنا، این خبریست که ما داریم. و ما خبر و ما اندکم، شما چه خبری دارید؟ بعد اینجا دیگه بزنگاه مطلبه، گلوگاه بحثه دیگه. نباید ادامه بده با مرده حرف بزنه، لوش میشه، هدر میره. از رد یک مبلغ توانمنده، هنرمنده، باید در لحظه حساس حرفشو بزنه. اینجا صورتشو برگردان به زنده ها فرمود اما والله. حالا میدونه حضرت که اینا دیگه کاملا ششتانگ حواسشون جلب. اما والله لو اذن لهم فی الکلام لأخبروکم ان خیر الزاد تقوا. سوگند به خدا اگه به اینها اجازه تکلم دهند و اذن سخن دهند، لأخبروکم، در مقابل خبرهایی که ما به اینها دادیم، اینها هم به شما خبر خواهند داد. ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه برای این راهی که ما رفتیم یعنی مرده ها، تقواست. بدونید و آگاه باشید، اونجا کالای تقوا میخوان، اونجا سرمایه و باری رو که باید بردوش کشید و به اونجا برد چیزی جز تقوا نیست. یه جمله رو حضرت میتونست از اول بگه، ولی این همه بستر سازی و زمینه سازی. شیوه تبلیغی شیوه ایست که ابتدا جلب توجه رو ایجاد میکنه، سپس پیام تبلیغی رو عرضه میکنه و ارائه میکنه. از شیوه تبلیغ غیر مستقیم. و نیز حضرت برای جلب توجه مخاطب گاهی صحنه آرایی میکردن، صحنه آرایی میکردن. این چیزی که امروزه به نام تئاتر مطرحه، نعوذ بالله نمیخوام بگیم حضرت این کار رو کرده، ولی میخوام ذهن رو تقریب کنم و آماده کنم. گاهی تئاتر اگه درست انجام بگیره و هوشمندانه و هنرمندانه باشه و محتواش هم غنی باشه، نه اینکه محتواهای غیر غنی، خیلی میتونه اثرات تبلیغی داشته باشه. صحنه سازی، همین صحنه سازی، حتی نه از نوع تئاتر، صحنه سازی رو ما در روش تبلیغی امام علی ابن ابی طالب میبینیم برای جلب توجه، یعنی ایجاد فضای توجه و ارائه پیام تبلیغی. نمونه زیاد داره، من یه نمونه زدم. عقیل، خود حضرت توضیح میده، میگه عقیل اومد پیش من، عقیل داداش حضرت بود، برادر امام بود، اومد پیش من و از من طلب کرد، ظاهرن یک بر یا یک سال من فراموش کردم، از گندم بیت المال به او بدهم، اونم برای فرزندانش به خاطر این که گرسنه‌اند. بعد حضرت میفرماید من بچه ها رو دیدم، شعص الشعور غبر الالوان، صورتها مضطرب، موها پریشان، رخسار سیاه شده، سودت، صورتها از فقر و از گرسنگی سیاه شده بود. اینا هم آورده بود. می گفت یک بر، حالا اگه بر باشی یا سا، یک بر از طعام مربوط به بیت المال و من بده، اینا رو سیر کنم، اینا گرسنه. خب توی شرایط ببین، همه عواملی که یه نفر رو تحت تأثیر قرار بده رخ داده است. عاطفه در اوج، چون برادرزاده ها هستن، گرسنه هستن، اونم اون وضعیت، اونم این یک عامل. عامل دوم این که چیزی که عقیل می طلبید خیلی نبود، یه بر از طعام بود. یه مقدار کمی از طعام بود، گندم بود. اونم حضرت میگه هی اصرار میکرد. گاهی اوقات شما با یک درخواست کننده روبروی دیگه درخواست میکنه، خجالتیه، سرشو پایین میندازه. خب شما ممکنه حالا اینجا پاسخ ندید، یه جوری تفره برید، در برید. اما حضرت خودش در اون خطبه بیان میکنه که و کرر علی القول، این سخن رو هی تکرار میکرد. میگه منم هی سکوت کرده بودم، او هی بیشتر تکرار میکرد. و از سکوت من، حالا مضمون سخن امام اینه، از سکوت من چنین استفاده کرد او که داره مرا راضی میکنه. همیشه وقتی کسی صحبت میکنه تو حرفش نپرید، یعنی دستور اخلاقیه. ولو درخواست غلط، ولو درخواست غیر مقبول به هر دلیل، اما اندر اخلاقی، چون ما باید پیام اخلاق رو عرضه بکنیم. اگه بنا باشه که به خاطر اخلاق غیر اخلاقی عمل بکنیم، که چه فرقی میکنیم ما با اون طرفی که تقاضای غیر اخلاقی میکنه. حضرت میگه من سکوت کردم. خب سکوت کردن به طبیعت اخلاق امام انجام گرفت، امام باید سکوت کنه. میگه کرر علی القول، تا جایی که خیال کرد من دارم دینم رو میفروشم به او، به دنیای او. خب حالا نوبت امامه، اونم منتظره که میوه بچینه و ثمره حرفش رو و اصرارهای مکررش رو و اون صحنه‌ای که آراسته است رو بگیرد. حضرت میگه وقتی که اون صحبت کرد، به نظر شما حضرت باید چه کار کنه؟ اگه ما باشیم میگیم خب حضرت یه مقدار صبر کرده، دندون رو جگر گذاشته، سکوت کرده، حالا بگه نمیشود. نه، این نمیشود یک پتکیست بر سر او زدی و بازتاب بد داره و اصلا پیام شما رو نمیگیره. امام همه کاراش رو حساب و کتاب بود، رو مباحث روانشناسی و روانشناختی و همه اینها لحاظ میشد توی رفتار معصوم. اینه حضرت میگه من در پاسخ او یک آهن داغ داغ رو بردم نزدیکی های صورتش. نه اینکه بچسبونه، بچسبونه خودم یک عمل گناهیست. میگه نزدیکی های صورتش به گونه ای که احساس حرارت و داغی بکنه. تا آهن رو بردم اونجا، داد او بلند شد. مثلا گفت که به ما که طعام نمیدی بچه هامون رو سیر کنیم، به داد ما که نمیرسی میخوای ما رو هم بسوزونی. داد کشید. حضرت در اینجا دادی بلندتر از داد او کشید. وای بر تو، سکلت که سواکل ظاهرن، مادران به عزایت بنشینن. اتعن من اذا، شما از یک داغی کوچیک داد میکشی، و وقت من از آتش جهنم، از لزا که نامیست برای آتش جهنم، داد نکشم، فریاد نکشم. شما از یک آتشی که بشر و انسان برای بازی داغ کرده فریاد برمیاری، اون وقت من از آتش خدای قهار جبار داد نکشم. این پیام تبلیغی بهتر از آخرت نیست. بهترین پیام اینه که شما آخرت رو به دیگری منتقل کنید، چون توجه به آخرت یه توجه زیربناییه. حضرت میخواد او رو متوجه به آخرت بکنه، از این شرایط ببره توی یک شرایط سختر، از این شرایط گرسنگی بچگان ببره به یک شرایط خیلی سهمگین‌تر. اما چگونه این توجه رو جلب میکنه؟ از یه ایجاد صحنه، ایجاد صحنه. خب پیام رو او گرفت و رفت. همین داستان یک نکته و عنصر تبلیغی دیگر رو هم نشون میده و اون اینه که ما بارها در قرآن خوندیم که این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. لهو و لعب، معنای لهو و لعب چیه؟ بعضی تأمل میکنن میفهمن، بعضی تأمل نمیکنن نمیفهمن. یه پیام اصیل قرآنی است، چون با انما هم آغاز شده است. این دنیا فقط و فقط چنین یک ماهیتش که لهو و لعبه. اما این پیام تبلیغی رو حضرت ضمناً بسته‌بندی کرد. میخوام توجهتون جلب بشه به شیوه های تبلیغی امام علی ابن ابی طالب تا اون پیام ها و شیوه ها رو بگیرید. همین داستان برخورد با عقیل، ضمن این که حضرت توجه به آخرت رو به عنوان یک پیام تبلیغی به اون منتقل کرد، یک پیام تبلیغی بسته‌بندی شده دیگر رو هم حضرت تو این لابلا گنجون، ناخودآگاه و خودآگاه داد به خورد عقیل. و آن این بود که به او فرمود شما از یک آتشی که انسان این آتش رو برای بازی خود آفریده است و ایجاد کرده و داغ کرده مینالی، من از آتش واقعی خدا ننالم. ببینید کارای دنیا همش بازی دست انسانه. حضرت حتی آتش دست خودش رو بازی دست انسان میدونه. یه پیام تبلیغی است، قابل بررسی و تأمله. اینم یکی از شیوه های تبلیغی که همزمان وقتی شما پیام تبلیغی عرضه می کنید، اگه فرصت بود در لابلای پیام تبلیغی پیام تبلیغی دیگه هم بگنجون و عرضه کن. یه پیام، یک شیوه تبلیغی دیگر حضرت را هم اشاره کنم و به بحثم خاتمه دهم. و آن اینه که حضرت چنین نبود که تبلیغ او یک زمان معین داشته باشد، مثل ماها که محرم و سفر رو فرصتهای تبلیغی میدونیم و به محض اتمام این ماهای تبلیغی، رمضان و سفر و محرم تا بعضی اوقات فاطمیه هم اضافه میکنیم، به محض این که این فرصتها میره کنار میره، کار تبلیغی ما هم تمام میشود. اصلا تبلیغ ما تبلیغ فصلدار و زمانداریست. آیا حضرت در تبلیغ خود به عنوان یک امامی که باید الگوی ما باشه فقط به محرم و سفر مثلا اکتفا می کرد؟ نه، حضرت تمام لحظه ها برای او فرصتها و فضاها و مجالهای تبلیغاتی و میدانهای تبلیغ، حتی جنگ که معروف است و شنیدید که در اون نائره جنگ و در اون شرایطی که آتش جنگ برافروخته شده بود، یه نفر اومد یه سوالی کرد، حضرت بسیار خوشحال شد از اینکه او داره سوال علمی میکنه و حکمی و مطلبی رو میخواد بگیره و شروع کرد مفصل با او از در سخن و پاسخ برآمدن. بعضی از اصحاب که ظاهر بین بودن و نه عمق بین، شروع کردن به اعتراض که حالا چه وقت پرسیدن و چه وقت پاسخ دادن است؟ این برق شمشیرها و این برق نیزه ها رو آیا نمی بینید؟ حضرت فرمود بگذارید سوالشو بکنه که ما جنگمون برای همینه. حتی میدان جنگ میدان تبلیغ بود، بازار میدان تبلیغ امام بود. شنیدید که حضرت گاهی اوقات می اومد در یک وقتهای مناسب توی بازار، در حالی که مردم مشغول خرید و فروش بودند و سرگرم معامله و تبادل کالا بودند، حضرت می رفت اونجا و از در تبلیغ وارد می شد و همونجا احکام متناسب با بازار رو عرضه میکرد. البته حضرت اینجور نبود که در حالی که اون داره پول میده این حرفشو بزنه، حتما یه انسان واقع بین میدونه کجا اگه بازار میده چجور چگونه وارد بشه که همه شرایط روحی و هنری و نمیدونم روانشناختی تامین بشه، چون شیوه حضرت این بود. این نوع تبلیغ امام که تمام میدانها را میدان تبلیغ میدید، یه اهمیتی هم که داره اینه که تبلیغ کاربردی میشه. یعنی شما عملا تبلیغ را بردید تو صحنه اجرا و عمل. تبلیغات ما نوعا انتزاعیه. آقا مسجد بیا حسینیه یا منبری هم ترتیب میدیم، خب به جای خودش مناسبه، اما انتزاعیه. تبلیغ پیوند نمیخوره با صحنه های اجرا، تبلیغ پیوند نمیخوره با صحنه های واقعی، تبلیغ به جا واقع نمیشه، ناظر به یک واقعیت ها و عینیت ها انجام نمیگیره. و حضرت چنین بود، تبلیغ رو کاربردی کرده بود. حالا امروز که همه امکانات و همه زمینه های هنری و غیره و غیره در اختیار ماهاش در این نظام جمهوری اسلامی، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، اینا باید برون به سمت این که تبلیغ کاربردی در صحنه، تبلیغ ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌ها، تبلیغ یک لحظه‌ای که در کنار لحظه‌های زندگی بتونه جایی برای خودش باز بکنه و اوقع در نفوس و ناظر به واقعیت‌ها باشه، چگونه باید نهادینه بشه، بررسی بشه، این کار باید انجام بگیره. این هم یکی از شیوه‌های تبلیغیه امام علی ابن ابی طالب بود. و بحث از تبلیغ امام علی ابن ابی طالب یک رشته است که سر دراز دارد و در این کوتاه فرصت در اختیار نه مجالی است برای پرداختن به همه این بحث و نه عمق بحث آنگونه که باید و شاید شکافته و شناخته می شود. من یه چند جمله هم عرض ادبی ذکر مصیبتی کنم. مداح محترم حضور دارن در جلسه و جای باقری و انشالله شما رو به فیض خواهند رسانید. امروز روز گران و سنگینی برای خاندان علی ابن ابی طالب بود، چرا که مرد شجاع میدانها که همه در برابر او زانو زده اند رو امروز میبینند این گونه به بستر افتاده است و فرق او شکافته شده. میبینند این انسان عادل که حتی زور او و ظلم او به یک مورچه هم نرسیده است، این گونه مظلوم واقع شده است. لذا برای آل علی بس گرام بود این صحنه ها. گریه می کردن، عشق می ریختن، دور پدر حلقه می زدن، چشماشون به طبیب بود که طبیب یک پاسخ امیدوار کننده‌ای بدهد. اما وقتی که طبیب بعد از اون معاینه و معالجه پاسخ منفی داد، امید بچه های علی ابن ابی طالب بدل به ناامیدی شد. بر پیشانی مبارک امام یک دستمال زرد بسته بود. یکی از شیعیان وقتی که وارد شد میگه چشمم به جمال امام افتاد که در بستر آرمیده بود، متوجه نشدم که آیا دستمال زردتر است یا رنگ رخسار امام زردتر است. میگه افتادم به گریه و شروع کردم به اشک ریختن. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ و برای من در اون شرایطی که میگریستم موعظه هایی چند را ارائه کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیبا با مکن زخم سرم را، طبیبا با مکن زخم سرم را، مسوزان قلب زینب دخترم را، طبیبا کار از کارم گذشته به بنان گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه زخم سرم را دیگه گار مولا تمام شد امروز وقتی طبیب آمد به بنان گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه زخم سرم را به نسخه نیست نیازی طبیب را ببرید برای مرگ علی دست بر دعا ببرید اگر بناس مداوا کنید زخم سرم بران از مریض خراب نشین قضا ببرید دلم برای یتیمان کوفه تنگ شده کمک کنید و مرا در خرابه ها ببرید سلام من به شما ای فرشتگان خدای نبود فاطمه با خود مرا شما ببرید جنازه من مظلوم را شما درتان شبان مخفی و تنها و بی صدا ببرید جنازه من مظلوم را شما درتان شبان مخفی و تنها و بی صدا ببرید همینطوری که فرمودن سرور معظمم روز عجیبی بود امروز برا بچه های امیر المومنی دیگه بچه های یتیم کوبم فهمیدن اون آقای گرشب براشون ناد و غذا می آورد اون آقا علی بوده طبیب آوردن برا شیر طلب کرد به یه بچه های یتیم گومه گازه های شیر در دست در خانه علی جمع شده از یک دگر سبقت می گرفتن شیر رو به مولا برسانه دامن مادر گرفته در شب تاریک دبلی گوید ای مادر چرا غمخوار ما مولا نیامد نیامد کودکی با کودکی میگفت من بیشام خفتم آن که بر ما شام می آمد آمد یا نیامد نیامد پیر نابینای مسکینی چنین می گفت با خود ای خدا یار من مسکین نابینا ای خدا یار من مسکین نابینا یا امیر المومنین امروز بچه ها مثل پروانه دور بستر شما بودن هر وقت آب طلب می کردیم براد شیر می آوردن بریم کربلا انشاءالله این راه پر فیض باز بشه همه ارباب بن ابن جب اجرا بازم بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله صورت جروی تاک گذاشته گاهی صدا میزنه خدا امت جدم گنهکارم شاید گاهی هم صدا میزد جگرم هم تشنگی میسوزه امروز نبد جان بکرم من نزد داور میرم الحال با این زخم ها نزد پیمبر میرم من تشنه و هر زخم من بکشود لب در زنیت اکنون به نزد باب خود ساقی کوثر میرم جمله ختمم تحجیل کن ای ذوالجلال خود را رسان در خیمگاه برگو به زینب خواهرم من نزد مادر میرم رفتن جمله هم رغال گشتن با هم هم انان من همچو گرد کار ما اکبر می رویم السلام علیکم یا آل رسول الله و داداش اسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم به حق امیر المؤمنین ما را ببخش و بیامرز از برکات این ایام همه ما رو بهره مند بگردان مرزا شفا عنایت فرما روح امام و شهدا شاد فرما رهبر بزرگوار انقلاب مؤید و منصور بدان فرج مقدس آقا و مولا و صاحب من را برسان و اجل اللهم فی فرج مولانا.